استنى يا عزيز، سلام عليكم. صدا و تصویر من موجوده بچه ها؟ اگه هر دوتا موجوده دو تا به اضافه بذاریم. بسیار عالی. خب سلام علیکم، عرض ادب دوستانو، یه سلام علیک داشته باشیم. خانم اسدی، خانم آقا یا خانم ساکان و خانم خالقی، سلام علیکم. خانم فتحی، عرض سلام و ادب. خانم ملا، سلام علیکم. سلام علیکم. تصویر بد باشه؟ تصویر من اگه هست یه دونه به اضافه بذاریم. بله هست، خیلی عالی. خانم سلیمی پور، سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خدا حفظتون کنه، زنده باشین انشالله. خانم زادگان، سلام علیکم، عرض ادب و احترام. خانم رشیدی، سلام علیکم. سلام علیکم، طاعات عبادات قبول، خدا حفظتون کنه. جای شما خالی، ما یک چای خوشمزه هم ریختیم. اینم چای ما با این نبات های خوشگل. بعد خانم یعقوبی، سلام علیکم، عرض ادب، زنده باشین. خانم مریدی، ممنونم. توی خیابون کوهسنگی استدیوی مؤسسه جوانان استان قدس، ما شبای ماه رمضان اینجا معمولا تا سحر ضبط داشتیم. یه دکور خوشگل هم اینجا برای ما درست کردن، دکور رو ملاحظه بفرمایید. آره، یه سری مباحث تحت عنوان در نزدیکی قله. بعد امشب هم خدمت این دوستان هستیم و دیگه بین ضبطمون این وبینار رو افتخار داریم در خدمت شما هستیم. یه مقدار پای سر من اگه نوره عذرخواهی میکنم، حالا نمیدونم بتونم نوره رو، خوبه خیلی سخت نگیریم. خب زنده باشین، ارادت، ما این چایی خوشگلمون رو هم بزنیم. دوستان عزیز، یکی از عزیزان، حالا یا یه پیشنهاد، من قبل از این که بگم، یکی از دوستان یه خلاصه بحث ارائه بده، یه مناجات بسیار زیبا که دیباچه گلستان جناب سعدی رحمت الله علیه هست رو به مناسبت فصل بهار و زنده شدن طبیعت با هم بخونیم و بعد بریم انشالله بحثمون، ببینیم خدا چی میخواد. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، بر نفس سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. و پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصاره نایی به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شفیع مطاع، نبی کریم، قسیم جسیم، نسیم وسیم. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. در خبر است که هرگاه یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند، بازش بخواند، باز اعراض کند، دیگر بارش به تضرع و زاری بخواند. حق سبحانه و تعالی فرماید: یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له. دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کردست و او شرمسار. آکفان پرده جلالش به تحیر منصوب، آکفان پرده جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتک. واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفناک حق معرفتک. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق، آنگه که از این معاملت باز آمد، یکی از دوستان به طریق انبساط گفت: از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هر چه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. یه صلوات خط بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی هم خب، اینم دیباچه بسیار بسیار زیبای گلستان سعدی. ثوابش هم در این روز آخر، شب آخر ماه مبارک رمضان، هدیه به روی همه اولیا، صلحا، شهدا و همچنین جناب سعدی که این مناجات بسیار زیبا رو مهمون ایشون بودیم. خیلی هم خوب دوستان عزیز، خسته نباشید، خدا قوت، طاعات عباداتون هم قبول. یکی از سروران عزیز میکروفون رو وصل میکنه. خب ببینیم چی نوشتن. استاد بزرگوار، لطفاً در مورد معاد جسمانی، چگونگی ملحق شدن بدن به روح در آخرت توضیح بفرمایید. همچنین با توجه به این که با بدن اخروی وارد بهشت و جهنم میشیم، تکلیف بدن و مادی در آخرت چی میشه؟ خیلی هم خوب. چشم خانم اسدی، از این سوال شما من اینجوری استنباط کردم که بحث معادشناسی رو احتمالاً بعضی از عزیزان تا آخر هنوز نخوندن، یعنی یه بخشش مونده. خب عزیزی که میکروفونشون باز شده، سلام علیکم. سلام علیکم، عرض ادب.
سلام، وقتتون
سلام
بخیر
علیکم.
استاد،
زنده باشین، خدا حفظتون کنه انشالله.
خسته نباشید استاد، تا عبادات قبول باشه.
شما و همچنین بفرمایید چایی.
ممنون، لطف دارید، نوش جانتون.
زنده باشین، خدا حفظتون کنه. خودتون معرفی میفرمایید و بفرمایید از کجا اومدین تو این لایف.
رشیدی هستم، از
خانم
استاد
رشیدی.
از استان یزد، میبود یزد خدمتتون هستم.
به به، زنده باشین خانم رشیدی، خدا حفظتون کنه انشالله. من در خدمت
لطف.
شما هستم، بفرمایید.
استاد سوال رو مطرح کنم
خدمتتون. اول یه گزارشی بدین از ارائه درسای معادشناسی چجوری بوده، سطح درس، نوع ارائه، یا اون جایی که بچه ها عمدتا گیر دارن، و بعد سوالتونم بفرمایید.
ما راستش معادشناسی رو دیگه، خب به هر حال چون آخرش از راه هستش دیگه، کتابش معادشناسی رو دیگه تمام کردن همه بچه ها دیگه تقریبا. کتاب خیلی خوبی بود و خب حالا بعضی از مطالبی که بیان شد بسیار مطالب خب به هر حال جدیدی بود، در این حال چالش برانگیز. بعضی از نکاتش بسیار برای حداقل برای خود من چالش برانگیز بود استاد.
بله،
همینطور که خانم اسدی هم دو سه تا از سوالا رو مطرح کردن، چالشات بسیار زیادی رو ما حداقل تو گروه خودمون که داشتیم، مباحثه گروه خودمون که داشتیم توی مواد جسمانی، بسیار بحث چالش برانگیزی داشتیم.
بله،
و خب بازم به نتیجه اونچنان قطعی که میخواستیم نرسیدیم تو مبحث مواد جسمانی.
بله،
و حالا خیلی هم درخواست وبینار داشتیم و خدا رو شکر که الان این درخواست وبینارمون تایید شد و شما اومدید که انشالله که این مواد جسمانی رو برامون جا بندازید استاد.
اول باید برای خودم حل بشه.
واقعا یکی از مباحث بسیار سخت و چالش برانگیزی هستش استاد. حالا یکم هم احساس میکنم این کتاب دوره بی نهایت یکم در واقع مبحث و پیچونده، احساس من این هستش، حالا شاید هم من اشتباه فکر میکنم.
بله،
توی مثلا مبحث قسمت لحوق بدن به روح رو وقتی میخوان صحبت کنن، یه جا صحبت این هستش که به هر حال در واقع توی قیامت اون روحی که بدن دنیوی عین همون بدن دنیوی هستش، و یه جای دیگه یه چیز دیگه، یه مطلب دیگر رو میگن. حالا ما سوالی که داریم این هستش که کیفیت این لحوق بدن به روح چطور هستش، و اساساً تفاوت بدن دنیوی با بدن مثالی و بدن اخروی چی هستش، و حالا چطوری هستش. اصلا همون سوالی که خانم اسدی پرسیدن، این چطور میشه که بدن دنیوی، آیا چه ویژگی هایی داره، بدن اخروی چه ویژگی هایی داره. اینا رو اگر استاد توضیح بدید ممنون میشه، یعنی مسئله این مواد جسمانی رو کامل باز کنید استاد.
بله، بفرمایید که شما این کتاب معاد که میگین مطالعه کردین، معاد شناسی مرحوم علامه تهرانی یا همین
نه، نه،
کتاب
نه، نه،
تکجلی دوره بی نهایت؟
تکجلی دوره بی نهایت.
بعد بفرمایید کتاب استادم شما دیدین یا نه، همون کتاب تو دوره 7 جلدیه اونو؟
استاد من تک
کتاب
جلدی
معلم،
کتاب معلم رو ندیدم. نه
آها آها، خانم اسدی نوشتن کتاب معلم هم دیدن، درسته خانم
بله خانم
اسدی؟
اسدی دیدن، چون ما با خانم اسدی اینا گروه مباحثه هستیم، اونجا با هم
آها
مباحثه میکنیم. بله
بله، این رئیس ما اومد، من بهش سلام میکنم، مخلص آقا علی رضا ارادتمند، ایشون هم به شما سلام میکنم، ما یه دوربین میچرخونیم یه سلام به دوستای ما بکنیم.
سلام، خدا قوت.
سلام.
صداشون توی همسفری ما میاد، سلام کردم. این آقا علی رضا ما شبها مزاحمشون میشیم برای ضبط و دم دستگاه اینجا دیگه، درست حسابی ایشون زحمت داده. خب عذرخواهی میکنم. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. چشم خانم رشیدی، من اون مقداری که حالا میفهمم عرض میکنم خدمتون، یه راهنمایی کلیترم باز برای مطالعات بیشتر تو این زمینه و اطلاعات بیشتر تقدیم میکنم. اگه نکته دیگه ای هست که بفرمایید، اگه نه من از خدمت شما خداحافظی میکنم.
من میکروفونو فعلا میبندم استاد، بعد اگر ما بین مباحث سوالی پیش اومد اجازه هست بپرسم؟
بله بله بله، حتما حتما.
پس من فعلا میکروفون رو میبندم با اجازه.
خواهش میکنم، سلامت باشین، خدا حفظتون کنه. خیلی هم خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیزم، خدا قوت. حسن آقای عزیز نوشتین صدا ضعیفه، بقیه هم نظر بدن صدای من الان ضعیفه یا خوبه. صدا خوبه؟ بله حسن آقا، ظاهرا ایراد از جانب شماست، برای بقیه صدا خوبه. خیلی خوب، با توکل بر خدا، اون مقداری عزیزان که درباره معاد جسمانی میفهمم رو به اختصار خدمتتون عرض میکنم. بس همونجوری که فرمودن، حالا یه مقدار، حالا نه با تعبیر پیچونده شدن، به اختصار بیان شده مباحث معادشناسی، مباحثی که تقریبا برای اولین بار به صورت منسجم و یک پارچه مرحوم علامه تهرانی بیان فرمودن بر اساس روایات و زمینه کردن و گزارشات اولیا و خدا که بالاخره ایشون هش و نش داشتن باشون، توی 10 جلد بیان شده. اون 10 جلد اسارش رو حضرت استاد وکیلی حفظه الله توی 1 جلد همین دوره معادشناسی که شما در جریان هستی بیان کردن. بنابراین بعد اختلاف نظر توی قدیمی ها خیلی بوده، یا توی آراء علمای علم کلام که بسیاریش متأثر از آموزه های حالا تسلیسی یا آموزه های مکاتب دیگه بوده و پشتوانه حدیثی و اینها نداشته، اختلاف نظر بوده، نکته بوده، تناقض بوده گاهی اوقات. اینها رو متقن کردن، بیان کردن، اسارش شده این. حالا توی کتاب معلم یه جاهایی به این اختلاف نظرها و اشکالات نظرهای دیگهی که برخواسته از چه خواستگاه و مبانی بوده رو بیان کردن، عمدش هم بیان نکردن چون خیلوخالهای به اصطلاح طلبگی بوده که خیلی مرتبط با بحث ما نمیشه. حالا نمیدونم حقیقت این مثاله رو بگم خدمتون یا نگم. یه جایی توی همین بحثا به یه مناسبتی این مثاله رو بیان کردم، الان یادم نیست تو چه بحثی. مثال درباره چی بود؟ حوزه فرکانس و حوزه زمان، که عرض شد حوزه زمان حوزه تغییراته. شما مثلا این نرم افزارای میکروفون روشن میکنین، اگه توی لپتاپ موجش رو ببینید، دائم در طول زمان که صدای شما داره تولید میشه، این داره اینجوری اینجوری بالا پایین میپره. ولی همین صدای شما رو اگه ببریمش توی حوزه فرکانس بخوایم تحلیلش بکنیم، یه محدوده فرکانسی ثابت به شما میده. مثلا این محدوده فرکانسی صدای شماست. شما ممکنه صداتون ضعیف باشه، از یه فیلتر عبورش میدن، همین محدوده فرکانسی رو تقویت میکنن، صدای شما کلن توی همه زمانها تقویت میشه. اگر یه پارازیتی تو صدای شما باشه، اون پارازیت در گذر زمان داره تولید میشه، اما اگر فرکانسشو در بیارن تو حوزه فرکانس ضعیفش بکنن، تا الالعبد اون فرکانسه که داره تولید میشه تو این خروجی سیستم شما ضعیف میشه. حوزه فرکانس حوزه ثابتاته، اما حوزه زمان حوزه تغییره، هر آن داره تغییر میکنه. گویا حالا با یه تعبیر مسخره ای، با یه تعبیر خیلی پر ایرادی میخوام عرض کنم خدمتتون، ما در گذر زمان این بدنمون، این نفسمون داره لحظه به لحظه پیش میره. تو این گذر زمان که داره پیش میره، خداوند تو حوزه فرکانس داره کار میکنه. حالا میگم تعبیرهای مسخره، ما دو کلم مهندسی خوندیم، مثلا اونم اینجوریه. حساب کتاب خدا تو حوزه فرکانسه، تو حوزه ثابتاته. تو حوزه ثابتات تحلیل میکنه، پردازش میکنه، تقویت میکنه، تضعیف میکنه، کم و زیاد میکنه. یعنی برایند وجود من، برایند نفس من رو یه خروجی ازش میگیره. اون خروجیه همونی که توی صحرای، توی بهشت و جهنم حاضره. حالا اون چیه؟ آیا اون این بدنه؟ آیا بدن 40 سالگی منه؟ بدن 10 سالگی منه؟ بدن 70 سالگی منه؟ یا اصلا این بدنه نیست، یه چیز دیگه است؟ ظاهراً اون بدنی که توی بهشت و جهنم حضور داره یک بدن مثالیه، برایند تمام حرکت عمر ماست. یعنی گویا یه چیزی تو عرضه فرکانسه، برایند تمام مسیر زندگی ماست. خب این بدن مادی ما چی میشه؟ پس جواب تا اینجا یه بخش مشخص شد که معاد جسمانیه. اما آیا این جسمه؟ این بدنه؟ اگر این بدن باشه که یه عالم شبهه پیش میاد، به اصطلاح معروف شبهه آکل و معکول، که بالاخره این بدن من 4 روز دیگه میمیرم، تجزیه میشه، میره توی گیاه، گیاه هر یه آدم دیگه میخوره، میره تو بدن یه آدم دیگه، بالاخره این سلول قیامت تو بدن من محشور میشه، یا تو بدن اون یکی آدمه، یا تو بدن اون گوسفنده، یا تو اون سنگه، یا تو اون درخته. این بدن چی میشه؟ بعد یه مطلب دیگه تو معادشناسی بیان شد که اینا رو حقیقت عزیزان با قوه عقل تا یه حدودی میشه با تمثیل و اینها فهمید، ولی اصلش تزکیه نفس میخواد، اصلش سلوک میخواد که آدم باید یه چیزایی رو ببینه. میگن یه دیداری داشتن ابو سعید ابوالخیر و جناب ابن سینا رحمت الله علیهما، رحمت خدا بر هر دوشون. ابن سینا خب فیلسوف عاقل، ابو سعید عارف. بعد از دیدار این دوتا از جناب ابن سینا پرسیدن ابو سعید را چگونه یافتی؟ گفت هر آنچه من میدانم او میبیند. و ابو سعید گفتن ابن سینا را چگونه یافتی؟ گفت هر آنچه من میبینم او میداند. خیلی جالبه. حالا عرضم این عزیزان، یه چیزایی رو با عقل میشه تا یه حدودی درک کرد، ولی واقعیتش اینه بخواد به گوشت و پوست و خون آدم قاطی بشه، آدم درک بکنه دقیقا چه خبره، از یه سنخ دیگه است. این بدنه تکلیفش چی میشه؟ گزارشی که برمیاد، برایند روایات، برایند کلام حکما، اندیشمندان، عرفا و فلاسفه اینه که این بدن ما در تمام ثانیه ها، در تمام لحظاتش توی قیامت حضور داره. چرا؟ چون ماها اینجا محدود به زمانیم. تمام عالم هستی با تمام زمانهاش اونجا حاضره. دیگه با مثال بخوایم بگیم، یه سوراخی توی دیوار، یه نخ رنگی از پشت این سوراخی داره عبور میکنه. شما از اون سوراخ نگاه میکنی هر لحظه یه رنگی میبینی. اما اگه بری بالای دیوار، از بالا اون پشت دیوار رو ببینی، اون نخ رنگی رو تمامش ببینی، اینجا دیگه اون نخ رو در تمام زمانهاش داری میبینی. وقتی ما از بند محدودیت‌های عالم ماده بیرون میایم، تمام عالم رو با تمام اجزایش، با تمام ویژگی‌هاش، در تمام زمانهاش اونجا شاهد و حاضر میبینه. بنابراین جسمی که توی قیامت از ما حاضره، جسم 40 سالگی و 20 سالگی ما نیست، جسم تمام عمر ماست تو تمام زمانهاش. من اگر توی یک برهه از زندگیم تعلق و دلبستگی داشته باشم، مثلا به یک انگشتری، فرض بفرمایید انگشتر از یک ولی خدایی به یادگار گرفتم، بعد من میمیرم، یه نفر دیگه به این انگشتر دلبسته میشه، این انگشتره تو یک برهه از زمان نفس من با این محشوره، تو یک برهه دیگه با یه چیز با یه نفر دیگه محشوره، تو تمام زمانهاش حاضره. اون چیزی که تو بهشت و جهنم داره کار میکنه، لذت میبره یا درد میکشه، اون یه بدن مثالی برایندیه. بله، این حالا لب مطلب. اگر عزیزان خواستن، چون راستش یه مقدار بخوایم تحلیل های بالاتر بگیم نیاز به یک مقدماتی داره، یه مقدار گفتنش هم نیاز به مطالعه و انسجام داره، هم نیاز به تفکر داره، هم نیاز به یه مقدمات طولانی داره. احیانا اگر عزیزان مایل بودن که اطلاعات خیلی دقیق تری و مفصل تری تو این زمین داشته باشن، دوره برهان مؤسسه جوانان آستان القدس، دوره برهان خود حضرت استاد وکیلی تدریس کردن، بخش معادشناسیش رو حتما دنبال بکنن و بعد از اونم یه گفتگوهای تو همین استودیویی که الان من خدمت شما هستم عزیزان تشریف آوردن، گفتگوی دو طرفه ضبط شده توی سایت مؤسسه جوانان موجوده، اونجا با مبانی مقدماتش بیان کردم با یه تفصیل بیشتری. حالا باز هم اگر عرضم به حضور شما تو همین محدوده‌ای که گفتم خدمتتون سرور عزیز نکته یا نیاز به توضیح بیشتری داره، بفرمایید من در خدمتم. اگه نه این سوالات دیگر هم من ببینم. بله، حسن آقای چهرگشا فرمودن سلام علیکم، در حدیث هم از معصوم قیامت اهل شفاعت میکنم، اما برزخمون با خودمونه، ولی از اون طرف میگن اهل بیت شب اول قبل به فریادون برسید، این دو چگونه جمع میشن؟ با بعضی ها از شفاعتش بله من بیشترش میکنم. بله، یا بعضی ها از شفاعت اهل بیت در برزخ سخن میگوین. عرضم به حضور شما اصل شفاعت که مال قیامته، اما این به این معنا نیست که توی برزخ اهل بیت علیهم السلام دستشون بسته است نمیتونن کار میکنن. بسته به عملی که بنده توی دنیا داره، اهل بیت علیهم السلام توی برزخ با آدم کمک میکنن. مثلا درباره پدر مادری که داغ بچه دیدن، بچه نوزاد، خب مثلا روایت داریم که داغ اون بچه تو برزخ کمک میکنه. یا مثلا داستان اون شیخ علی رو یادم نیست که گفتم تو این دوره معادشناسی یا نه، یه شیخ علی که یه روضه‌خوانی از کربلا رفت تو سمت سامرا تو مسیر برگشت یه روستایی، نمیدونم گفتن داستانشو گفتم یا نه، یادتون میاد عزیزان؟ آها بله، خانم محمدی فهمیدن گفته، خدا خیرتون بده. خب مثلا اون شخص اهل بیت علیهم السلام اومدن کمکش، دارن دستشو میگیرن، بهشت برزخی داره، نعمت داره و تو یک حالیه که گویا داره آموزش میبینه و مبانی اعتقادیش کامل میشه. اما اصل شفاعت مال قیامته. توی برزخ حق و ناس صافمون میکنن، غیبت تهمت پاکسازیمون میکنن، پوستمون کنده میشه. بله، بعد خانم زیبا احمد فهمده بله چند بار ما این دوره ها رو که ضبط کردیم و بینش خیلی فاصله افتاده، بعد یه جایی هم دیگه حافظمون یاری نمیکنه. خب آقا عباس علی عزیزم که سلام علیکم، یک عباس علی عزیزی ما داریم توی اصفهان از دوستای اصفهانیمون، بازاری هم هست، خیلی انسان باصفاییه، خیلی باصفاست، اسمشون هم عباس علی، اسم شما رو دیدیم یاد ایشون افتادیم. خب حالا اگه دوستان به 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 خیلی هم عالی، ذکر و علیین عباده، به به. حالا اینو خانم زیبا احمد فهمون ذکر و علیین عباده دل ما رو هوایی کردیم. یه حدیثی هست در فضائل آقا امیرالمومنین علیه السلام، مرحوم آیت الله مستنبط، توی کتاب القطره آوردن. نمیدونم گفتم اینو یا نه، عرضم حضور شما مفحد معروف حدیث مفاخره، مفاخره امام حسین با امیرالمومنین، گفتم اینو یا نه؟ اگه نگفتم بگیم، بگم این شب آخری جگرتون حال میارم. خب کسی شنیده حدیث مفاخره رو؟ کیا شنیدن؟ چشم، خانم میرا خورلو اگه درست خونده باشم. خب چشم در این باره میگم خدمتتون، در بالا مزخ این حدیثه رو بگم خدمتتون. یه حدیثی معروف حدیث مفاخره، یعنی مفاخره یعنی فخر فروشی. داستان از این قراره که خیلی هم مفصله، یعنی به کتابای وزیری تقریبا 4-5 صفحه توی کتابای حدیثی این حدیثه هست. داستان از چه قراره؟ یه روز پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، امام حسین 4 سال داشتن، وارد میشن، پیامبر امام حسین رو میارن رو پاشون میشونن و ایشون رو غرق در بوسه و نوازش میکنن. امیرالمومنین خب ذوب در عشق پیامبر بودن. حالا با ادبیات بی ادبانه من، آقا امیرالمومنین، حالا تعبیر بی ادبانه من، به امام حسین حسودیشون میشه که پیامبر اینجور دارن بهش نوازش و محبت میکنن. میگن که آقا منو بیشتر دوست داری یا حسینو؟ امام حسین از طرف پیامبر جواب میده، بچه 4 ساله، میگه من کان اعلا شرفن عند الله اعلا شرفن عند رسول الله. میگه هر کی پیش خدا شرافتش بیشتر باشه، فخرش بیشتر باشه، پیش پیامبرم عزیزتر. آقا امیرالمومنین خیلی تعجب میخورن از جواب این فرزند 4 ساله شون. میگن اتفاخرونی یا حسین، تو میخوای به من فخر بفروشی؟ امام حسین میگن نعم، بله. بعد دریای علوی به جوش میاد، آقا امیرالمومنین شروع میکنن اوصاف خودشون رو بیان کردن. به صفحه های کتاب ها حدود تقریبا 3 صفحه و نیم اوصافی که آقا امیرالمومنین دارن فخر خودشون رو بیان میکنن. انا حبل الله المتین، انا صراط المستقیم، انا الذی قال جبرائیل فیه لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، من همونی هستم که از دوش پیامبر صفا شد بت لات و هبل انداخت، من همونی هستم که در خندق غم از چهره پیامبر زدود، من همونی هستم که جبرائیل درباره من نشد، من همونی هستم که آیه قرآن درباره من نازل شد، من همونی هستم که با دو دست شمشیر میزنم، من همونی هستم که با یک ضربه کارو تمام میکنم، من همونی هستم که در لیلت المبید جای پیامبر خوابیدم. شروع میکنن آقا مفاخر و خودشونو بیان کردن، مفصل آقا بیان میکنن، آقا امیرالمومنین آرام میگیرن، پیامبر رو میکنن به امام حسین، میگن اسمعت یا ابا عبدالله، شنیدی؟ میگه نه، بله. بعد پیامبر به امام حسین میگن حسین جان، چیزایی که پدرت گفت، عشر من عشر من عشر من اعشار 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 فضائل ابیک، یعنی یک دهم از یک دهم از یک دهم از ده ها ده ها ده ها فضائل تو، یعنی انگار میشه تمام این چیزایی که پدرت گفت یک به میلیون از فضائل پدرته، و فضائل پدرتو خیلی از حرفا میدون. حالا تو بگو فخرت چیه که میخوای با پدرت با این عظمت فخر فروشی بکنی، مفاخره کنی؟ امام حسین نصف خط بیشتر نگفتن، ولی باز به تعبیر بیادبانه من با همین نصف خط آقا امیرالمومنین باختن. فرمودن انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، من یه همچین بابایی دارم، تو به من بگو بابات کیه، تو به من بگو بابات مثل بابای من هست یا نه. بعد آقا امیرالمومنین امام حسین رو بغل کردن و بوسیدن و معروف شد به حدیث مفاخره. خیلی حدیث زیبایی، خیلی حدیث زیبایی. بله خب، حالا اگه لذت بردین از این حدیث یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب الحمدلله، خیلی هم خوب. فرمودن که سلام علیکم، آیا همه انسان ها عالم برزخ رو تجربه می کنند؟ یعنی نفخه اماته یا نفخه احیا چقدر؟ خب با نفخه اماته احیا چقدر؟ ببین عالم برزخ ظاهرا نه، ظاهرا یک عده از حساب کتاب توی برزخ کاملا معافن. یک بخشش مخلصین هن، صاف میرن توی قیامت. یک بخشش بعضی از شهدا، حالا اینم یادم نیست گفتم خدمتتون یا نه، نحوه گرفته شدن جون آدم های مختلف متفاوته. یعنی هر کسی از درجه نفس خودش جونش گرفته میشه. همه ای ما فرض کنیم خدا درجه 1000 باشه، همه ای ما آخرش باید به اون درجه 1000 برسیم. حالا یکی تو مرتبه مثلا 10 ملک قبض رو باید بیاد پایین، از مرحله 10 جون اینو بگیر ببر بالا. یکی مرحله 100، یکی 200، یکی منفی 10. منفی ها که خیلی اوضاعشون خرابه. حالا بعد هر کسی هم فرق میکنه، از یه مرحله هم به بعد که اصلا ملائکه قبض روح نمیتونن، خود اسرائیل باید بیاد، جناب اسرائیل علیه السلام. بعضی ها رو خود اسرائیل هم نمیتونن قبض روح بکنن، چون اصلا درجه شو از اسرائیل بالاتره، باید یک ولی خدایی بیاد، مثلا امیرالمومنین امام حسین بیاد قبض روح میکنه. خود امیرالمومنین امام حسین که قبض روح میکنه، اصلا خود خدا قبض روح میکنه. خب حالا بعضی از انسان‌ها قبض روحشون به گونه‌ای هست که اصلاً تا مدت‌های زیاد و بلکه بعضی‌هاشون تا همون قیامت اصلاً متوجه نمی‌شن قبض روح شدن، اصلاً متوجه نمی‌شن. یه داستان یه شهیدی رو تو ذهنم گفتم خدمتتون، از شهدای خرمشهر. حالا تو ذهنم گفتم که باباش اینو خواب دید، مفقود الاثر بوده. خواب دید گفت بابا کجایی تو؟ نیستی؟ گفت بابا من زنده حیا. کجایی تو؟ هیچی بابا، فلانجا پایین پل خرمشهر داشتم با موتور میرفتم، خسته شدم خواب گرفتم، این جایی میخواستم بخوام، دیدم به عجب جایی باصفاییه، بعد اونجا خیلی خوب بوده اینا، من همونجا هم ازدواج کردم، اینقدر اینجا خوشم که اصلا دیگه دلم نمیاد بیام بیرون، اصلا حال نداشتم بیام. کجا آدرس بده ما بیام؟ آدرسم میرم اونجا پلاکش پیدا میکنم. بعد اون استخونهاشو، یعنی این همه سال این رفته بود توی اون عشق و حال خودش و اصلا نفهمیده بود تا الان که اصلا شهید شده. قبض روحش یه سه قسمت ساخته بودم، خدا حافظ رفیق، خیلی قشنگه. حالا اینه که دارم مثال میزنم، یه برزخی دارم ولی متوجه نشدم، اصلا متوجه نشدم که یه قسمتش بود درباره یه پسری بود مسلم، دوستاش اومدن قبض روحش کردن بردن، اونم اصلا متوجه نشد. کل اون فیلم داستان قبض روح مسلم بود، انگار با دوستاش رفت تفریح و رفت بیرون و مثلا نفهمید مرده. بله اینم از این. عرضم به حضور شما خانم زیبا احمر، این مطلبی که فرمودین، حالا عوالم دیگه، عالم صراط و میزان و لوح و قلم و عرش و کرسی و عالم ولایت و عالم عقل و اینها، نیاز به یه مقدمات فلسفی داره. یعنی مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه توی اسفارشون یه بخش مفصلی داره، منتها سوار هست بر یه پایه‌های عمیق فلسفی. نمیدونم حالا قابل بیان باشه یا قابل فهم باشه برای مثلا ماها یا نه، اگر مباحث معادشناسی قرآنی استاد وکیلی رو تو سایتشون موجود، 3 جلسه است، دنبال بفرمایید. و همچنین دوره برهان و جلسات پرسش پاسخ بعدش رو یه مقداری استاد وکیلی بیان کردم، حالا باز نه با اون پایه های فلسفی عمیق و اینها، ولی سعی کردن با تمثیل و اینها نکاتی رو بیان بکنن. بله آقای زارعی، سوالتون رو من ندیدم، اگه ممکنه یه دوباره ریپلای بهش بزنید من ببینمش. بله خانم رشیدی، دوره برهان، یه لحظه اجازه بدید. علی رضا جان، عذرخواهی میکنم، این دوره برهان فعال شدنش ثبت نام شیوهی داره، خلقی داره، یا شما در جریان نیستید؟ شماره همین الان میگی؟ بعد به اون شماره پیام بدن؟
نه، زنگ بزنم آمارشو بگم که شروع.
آها آها، خیلی خب اومدی پایین، زحمت شما شمارهش بده، من به دوستان اعلام کنم. میگن که یه شماره ای رو انشالله میدیم خدمتتون، به اون شماره زنگ بزنید، پیگیری بکنید که دورش کی شروع میشه. توصیه میکنم سروران عزیزی که حالا این دوره تموم شد، اون دوره برهان رو ثبت نام بکنید، شرکت بکنید. احیانا هم اگر پرسیدم مقدماتی رو کار کردی یا نه، بگین دوره 7 روز در بهشت رو، همین کتابا رو با آقای کشمیری تو مدرسه تعالی کار کردین. بله. که نیاز به اون دوره مقدماتی بی‌نهایت شون نباشه. خب. بله. آقا یا خانم زاری، فعلا بهشتیان خلود دارن، جهنمیان خلود ندارن، یعنی چه؟ چیزی که از روایات برمیاد همین مطلبی که شما فرمودید، کسی که وارد بهشت شد اینجوری که دیگه از بهشت بیرون نمیاد، و چون بهشت برایند تمام اون مسیرشه. اما خداوند از باب رحمتش، از باب کرمش، توی جهنم وقتی بندگانش رو پاک 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 میکنه، یعنی اون اعترافر اینها با تمام وجودشون میکنه، که وقتی میگن لمن الملک، میگن لله الواحد القهار، کامل اینها رو حب دنیا و منیت و تکبر رو از مغز و استخون اینها میکشن بیرون، خداوند از روی رحمتش اینها رو از عذاب در میاره. البته این به این معنا نیست که بهشتشون هم درجه اونا باشه، این نیست، ولی عذابشون برداشته میشه و یه شرایط عادی تری پیدا میکنن. و البته یه افرادی هم که منیت و تکبر و شرک به مغز و استخونشون رسوخ کرده، اینها هیچ وقت از عذاب جهنم رها نمیشن، اینها خالد در عذابن، که تعدادشون محدوده ولی بقیه نه. این باز رحمت خداونده، وگرنه به حساب عادیش اونها هم باید تکلیفشون یکسره شده باشه و هرچی هم زجه بزنن دیگه از عذاب جهنم در نیاد. بله خانم زمانی، سلامت باشید، خدا قوت، زنده باشید. خب حالا دوستان عزیز اگه سوالی ندارن، من یک حکایت بگم خدمتتون. خانم زراویان فرمودم استاد چند نفر برای همیشه در جهنم خالد میمونن؟ من شنیدم 2 نفر، درسته؟ من راستش رقمی کشیدم 5-6 نفرن، ولی تحقیق نکردم خواهرم. 2 نفر از امتهای گذشته بودن، 4 نفر از امت آخرالزمان، یعنی از امت پیامبر. تو ذهنم اینه، ولی تحقیق راستش نکردم که برم سند ببینم و اینها. مثلا فرعون رو مطمئنم که این جزء خالدین در عذابه. بله فرعون هم آدم عجیبی بوده، یعنی به معیارهای امروزی عرض میکنن، اگر فرعون میبود جایزه صلح نوبل بهش میدادن، صلح، میگم نوبل، جایزه صلح چی بهش میگن؟ صلح بله، مال سازمان ملل چی اسمش؟ اسمشو بگیر. عرضم به حضور شما این جایزه های بین المللی همش یک جا بهش میدادن به عنوان چه میدونم مرد سال تو حقوق بشر. تمام آیتم هایی که یک مدیر نمونه باید داشته باشه توی کارآفرینی، توی تولید ثروت، عرضم به حضور شما تلاش، واقعا آدم عجیبی بوده، واقعا آدم عجیبی بوده. خانم زرابی هم فرمودین از کجا میتونیم تحقیق بکنیم؟ سوالتون چی بود؟ همین چند نفر؟ بله، ببینید منبعش کتابای روائیه، ولی آیا این روایت‌های موثقی هستن؟ من کار نکردم. خواهد اگر از یه آدم معتبر، حالا اگر من شنیدم از مثلا حضرت استاد وکیلی یا اساتیدی که نسبت به جوابشون اطمینان دارم، اگر شنیدم به دوستان اطلاع میدم، یعنی باید ببینمشون تو ذهنم بود، اگر ببینم میپرسم، اگر نه باید از یه آدمی که حدیث کار کرده باشه پرسید. بله، صلح نوبل نیست اصطلاحش، اصطلاحش نوبل برای فیزیک و شیمی و زیست و نجوم و ریاضیات از این چیزا میگن. صلح نمیدونم. بله بله، خب خانم رشیدی فرمودید بدن اخروی مثالی هست و همین بدن دنیوی نیست، چون شبهه آکل معکول پیش میاد. این شبهه آکل معکول یکیشه، شبهه زیادی پیش میاد. از طرفی دوباره گفتیم بدن اخروی همین بدن دنیوی هست، اما بدن با همه قطعات زمان. خب بدن ارزم این خواهرم توی قیامت، این بدن ما در تمام زمانها با تمام حالاتش حضور داره، خودش حضور داره، خودش حضور داره. اما اونی که تو بهش جهنمه براینده، یه بدن مثالیه، این نیست. بس تو بدنی که تو بهش تو جهنمه یه چیزی از جنس بدن برزخیه. چطور بدن مادی ما تو برزخ نیست؟ بدنی هم که تو بهش جهنمه تو برزخ نیست. آها شماره، خب شماره رو عزیزان بیا من اینجا می نیسم. اجازه بدین بله، 0938 قد شد آوالمش 1898 901 1898 901 938 1898 901 آقای صادق زاده عزیزان، آقای صادق زاده، به ایشون اگه پیام دادیم بگین آقای کشمیری سلام رسوندم، گفتم بگین ما دوره حالا مقدماتی رو، کتابای هفت جلدی رو خود ایشون تدریس کردن ما گذروندیم، الان دوره برهان می‌خوایم ثبت نام بکنیم و شما راهنمایی بکنیم. اگرم احیانا تعدادتون مشخص، یه نفر به نمایندگی از همتون تماس بگیره بگین ما مثلا 20 نفریم، ممکنه تعدادتون یه جا بگین 20 نفر هستیم، دوره رو زودتر براتون فعال بکنن. میگن اصلا اگه تعدادتون زیاد باشه یه پک براتون درست میکنن، مخصوص خودتون باز میکنن براتون. این خیلی خوبه اگر پیگیری بکنین، یکی از شما عزیزان به نمایندگی از بقیه، خیلی خوبه، خیلی هم خوب. بله خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. دوستان عزیزم خدا قوتتون بده، خسته نباشین، خسته نباشین. ما قلبا همتون رو دوست داریم و انشالله که در این لحظات باقی مانده ماه مبارک بهترین 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 بهره ها رو ببرین. برای بنده روسیاه گناهکارم دعا بکنید که اوضاعمون خرابه حقیقتا. آره خیلی اوضاعم خرابه و عجیب عزیزان، این فتنه های آخر زمانی خیلی سنگین شده، یعنی متراکم سنگین، متراکم و سنگین. از خدا بخوام که ایشالا تو این فتنه ها به این آسونی ها گیر نکنیم. حالا همینجوری یادم اومد یه مرتبه توی ایتام باید برم اینو یکم میزنم پایین. بله اون داستانه رو الان میگم خدمتتون. یه پیامی یه آیه تو قرآنه، من اینو برای شما بگم نسبت به حوادثی که حالا این روزها داریم. سوره مبارکه نور آیات 12، 15 و 16، اینا رو عزیزان ملاحظه بفرمایید، دقیقا حال امروز ماست. میفرماد لولا استمعتموه و ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افکن مبین. چرا اون هنگامی که شنیدید مردان و زنان و مؤمن به خودشون گمان نیک و خوب نبردن و نگفتن این یه تهمتی که منافقا دارن به ما میزنن، چرا این کارو نکردید؟ شما که میدونید این آدم آدم مؤمنیه، وقتی دشمن، وقتی اینترنشنال داره یه تهمتی رو منتشر میکنه، چرا گمان خوب نبردید؟ نکنید دیگه. سروران عزیز کاملا متوجه شدن این حالا آیاتی که از قرآن بیان فرمودم مربوط به چه فضاهایی هست که امروزه ماها درگیرشیم. پناه بر خدا از این حجمه های سنگین آخر زمانی. عذرخواهی میکنم من دوربین دادونم پایین نفهمیدم قطع شد. آیات 12 بزنید اصلا پیامشو اینجا بذارم، همه تون ملاحظه بفرمایید. آیه 12 تا 17 آیات 12 تا 17 سوره مبارکه نور. بله من آیات رو بله عذرخواهی میکنم دوستان عزیز رفت. آیات 12 تا 17 سوره مبارکه نور درباره تهمت زدن به مؤمنین، کلیتش موضوعش اینه که خداوند داره گله میکنه از مؤمنین. چرا وقتی یک تهمتی رو نسبت به مؤمنین کفار و منافقا دارن منتشر میکنن، چرا شما دهن به دهن اون تهمت رو منتشر کردید؟ چرا گمان خوب نسبت به بندگان مؤمن نبردید؟ بله از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم. چرا تکرار کردید؟ اینا از خیلی حواسمون باشه، خیلی حواسمون باشه. واقعا عجیبه، بندگان صالح خداوند رو ابلیس داره تو آخر زمان دونه به دونه میزنه. هر کدوم از اینا هم که میزنه یک ضربه سنگینی رو به ایمان مردم، عقاید مردم، متاسفانه. بله خیلی حواسمون جمع باشه، خیلی. حکایت دلتون شاد بکنم. خدا رحمتش بکنه، یه عزیزی بود تو همین مشهد به رحمت خدا رفتن، حاج غلام حسین اسمش بود. حاج غلام حسین از نوچه های طیب تهرونی بود. اون زمانی که طیب توبه کرد و اومد تو راه خدا، اینا همشون متعول شدن و ایشون تهران که بود تو مسجد قائم رسیده بود خدمت مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه، اون ولی الهی، و کلن زندگیش زیر و رو شد دیگه، شد سالک الله و حال عشقی سنگینی بود. من 5-6 سال آخر عمرشون که ایشون اومد بودن مشهد، ایشون رو دیگه دیده بودم. دستا خالکوبی بود، چون میدونم سیگارش هم مثل مرد میکشید، ولی خیلی نازنین بود. حاج غلام حسین شدیدن اهل جذبه بود عزیزان، شدیدن اهل جذبه بود. نام خداوند که می اومد، الله اکبر از آن بلند می شد عزیزان، قاه قاه بلند بلند می زد زیر گریه، حق حق حق. اول نماز تا آخر نماز، من چند باری توی نماز جماعت یه جای شکر ایشون بود، اول تا آخر نماز حق حق همینجور گریه می کرد، هیچی نمی فهمید. خدا خدا، واقعا نمی فهمید، غرق می شد. صدای از آن بلند می شد، شروع می کرد، لاتی هم گریه می کرد، نعره می زد، بلند گریه می کرد. مثل ترک ها چجوری عزاداری می کنن، همینجوری. خیلی دیدنی بود. روز قبل از رحلتشون رفته بود در خونه آقازاده مرحوم علامه تهرانی، و من این قضیه رو از نوه ایشون شنیدم. در زده بود، گفته بود آقا همین الان تیول عرض میخوام، همین الان تیول عرض بودی میخوام برم کربلا، دیگه نمیتونم بچم، همین الان میخوام برم. فرداش به رحمت خدا رفت. نوهشون میگفت که یه بار آقا بزرگ، یعنی حاج غلام حسین، نشسته بودن، من 14-15 سالم بود، یه چند تا از سادات صاحب نفس، انسانهای الهی نشسته بودن، من داشتم برای اینا چای میچرخوندم. یک مرتبه حاج غلام حسین بلند به اون گفت، هادی، اسم رفیق ما هادیه، هادی تا عمر داری زندگی باید دور سر این سیدا بچرخی، تا عمر داری باید دور سر این سیدا بچرخی. بعد دوباره با همون گریه های داشمشتی خود زد زیر گریه. خیلی اهل جذبه بود، خیلی اهل عشق بود. خدا رو رحمتش بکنه. بله خب دوستان عزیز، خدا خیرتون بده الهی، برام هم دعا بکنین عاقبت به خیر باشیم. ببخشون پر حرفی کردیم. دم شما گرم، دم همتون گرم بچه‌ها، دم همتون گرم. الهی عاقبت به خیر باشیم، الهی اهل عشق باشیم، اهل توحید باشیم. الهی آمین، الهی آمین. همتون به خدا میسپارم عزیزان. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. یا علی مدد.